بعضی از کشورها گفتن به آمریکا اجازه نمیدن از خاک اونها برای حمله به ایران استفاده بشه، از جمله افغانستان، کویت یا قطر و ترکیه هم این صحبت رو مطرح نکرده، اما رجب طیب اردوغان در اظهاراتی که کرد به نوعی از ایران خواست که انتقام خون قاسم سلیمانی رو بگیره و بی پاسخ نگذاره و طرف آمریکا رو نگرفت. اما متحدان اروپایی آمریکا به نوعی دیده میشه که همراهی و یا هم نه همدلی، ولی به نوعی میشه گفت که حمایت آتی اونها رو میشه در لابلای صحبتهاشون دید از آمریکا در صورت یک حمله‌ای که به وقوع پیونده. در این صفبندی‌ها شما چه شرایط و چشم‌اندازی میبینید؟ چقدر ایران در اون شرایط تنها خواهد بود؟
من اجازه میخوام بنده 20 ثانیه برگردم به پرسش قبلی. حتما به این که شما میفرزیدم با سرعت بسیار زیاد. برای من جای تحیر است. شخص متفکری مثل جناب آقای تقی‌زاده وقتی صحبت از زاهدی میکنیم پیر خرفت میشود، وقتی صحبت از اینکه آقای ترامپ میگوید مراکز فرهنگی شما رو میزنه میگه یک تحلیل‌انگاری است، و بعد آمده آقای پومپئو این مال کشی کرده و حرف آقای ترامپ صاف شده، این چجوری قابل فهم است؟ ترامپی که به صراحت میگوید خلیج عربی شما چه کار بکنه؟ یعنی من هم آقای ترامپ میتوانسته کاری رو بکنه که ذات خود ویرانگر نباشه. اما در خصوص اتحادی که شما اشاره بهش کردید،
البته آقای علیزاده ممکنه که آقای تقی‌زاده بخوام به دوباره به این اظهارات شما جوابی بدن، این فرصت رو به در اختیارشون قرار بدیم.
بعد خوشحال میشم. بله
اگر که اجازه آقای تقی‌زاده، اگر شما پاسخی دارید میشنویم، بعد به اون پرسش میپردازیم.
نه پاسخی ندارم. من تاکید میکنم که دونالد ترامپ نیتش هدف قرار دادن مراکز فرهنگی ایران نیست. ته ذهنش شاید این بوده که
مراکزش داره میگه ما چرا این حرفو دیگه
حمله قرار بگیره، ولی همین که ابراز میشه که نیت کاری انجام شده به اندازه مبادرت کردن به اون جرم این قضیه نباید تلقی بشه.
خب پس اجازه بدید حالا آقای علیزاده برگردیم به سوالی که من پرسیدم در مورد صف‌بندی متحدین ایران و آمریکا و این چشم‌اندازی که میبینید.
ببینید من به وضوح اینطور میتونم برای شما بگم که ما سه دسته داریم. دسته‌ای که در سوی جمهوری اسلامی خواهند رسید آقای بشار اسد از حزب الله لبنان هستش و اینجور گروه‌های جهادی هستن، اینها روشن. در سوی دیگر بنا به شواهد تاریخی روشن هست کسانی که طرف ایالات متحده خواهند ایستاد، باد آباد هر چی خود باشد، یعنی اگر کار به بیخ بکشه فرانسه هرگز نخواهد بیا طرف ایران رو بگیره، حقوق بین الملل بگه آقا برجام خوب بود، آقای ترامپ ازش بیرون خارج شد، خب مثلا طرف ایران رو بگه قطعا فرانسه، آلمان، آلمان، بریتانیا طرف اینا. اما یک چیز خاکستری این وسط وجود داره و این برای امریکا شرم آور هستش که شما کشوری در سایز ترکیه رو که رو متحد استراتژیک شماست در ناتو هستش، شما در سطح فردی در سطح رئیس جمهور ترکیه، حالا یه دیگه آقا اینا یه پیر خرفتی هستش، من کاری ندارم، رئیس جمهور ترکیه داره میگه که قتل یک سردار یک کشور دیگه، آن هم در کشور دیگری، و سردار نمیدونم که جزء ارتش عراق محسوب میشود، این ترور بوده، نباید بی پاسخ بماند. این لایه خاکستری خیلی بزرگه، این لایه خاکستری بسیاری از کشورها رو شامل میشه، کشورهای منطقه رو که نمیتوانند جانب ترامپ رو بگیرند.
خلاصه کنید آقای علیزاده،
آقای جانسون هم نتوانست جانب ترامپ رو بگیره که بگه کار خوبی کردی. تنها کسی که در دنیا آمد از آقای ترامپ حمایت و تحسین و تمجید کرد آقای نتانیاهو بود و بس، و اون لایه خاکستری بسیار بزرگی و ای بسا اون لایه خاکستری برای اینکه خب. یک جانبه گرایی آمریکا تقویت نشود به سوی ایران
آقای
و
علیزاده.
اتحادی که روسیه و چین ایجاد بکنن برود.
آقای علیزاده اجازه بدید دیدگاه آقای تقی‌زاده رو هم خیلی کوتاه بشنویم. آقای تقی‌زاده وقت زیادی نداریم، ازتون ممنون میشم که شما هم به همین پرسش پاسخ بدید. ایران و آمریکا در میان کشورهایی که ازشون حمایت کردن یا در کنارشون قرار گرفتن، کدام یک در واقع کفه ترازو به نفع کدام یک سنگین تر هست؟
از نظر سیاسی طبیعتاً کشورهای همسایه ایران با بضاعت‌های آزاردهندگی جمهوری اسلامی آشنا هستن، اونها نمیخوان هدف موشک پرانی جمهوری اسلامی قرار بگیرن، ولی قدرت‌های بزرگ منهای چین و روسیه که ساکت خواهند موند و یا انتقاد خواهند کرد در کنار آمریکا قرار میگیرن، ولی آمریکا برای رویارویی با جمهوری اسلامی احتیاج به همراهی و همگامی نظامی کشورهای منطقه نداره. اگر ائتلافی هم صورت بده شکل نمادین و پشتیبانی سیاسی داره. قدرت آمریکا، قدرت آتش آمریکا کافی است که جمهوری اسلامی در عرض شاید یک هفته یا دو هفته به زمین برسونه، اگر که قصدی برای مواجهه تمام عیار با جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. ولی آمریکا قصد عبور از جمهوری اسلامی داره و پرهیز از جنگ رو.
البته دونالد ترامپ بارها توی صحبتاشون اشاره کردن که چنین قصدی ندارن و تغییر رژیم در برنامه‌های ایشون نیست. از هر دو میهمان سپاسگزارم، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه از لندن با ما همراه بودن. شنونده مجله نیمروزی هستید که به طور ویژه پوشش میدیم رویدادهای مرتبط با مرگ قاسم سلیمانی و تنش‌های پس از اون رو که همچنان ادامه داره. همراه ما بمونید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر، ایران شب گذشته از قدم پنجم و نهایی خود در زمینه توافق اتمی یا همان برجام خبر داد. هانا کاویانی همکارم اینجاست که ابعاد این موضوع رو بررسی کنیم. ایران هانا در این زمینه دقیقاً چی اعلام کرده و با چه رویکردی وارد این قدم نهایی شده؟
رضا، فکر میکنم که بد نباشه خود بیانیه‌ای که دولت جمهوری اسلامی ایران شب گذشته منتشر کرده رو یک نگاهی بهش بندازیم. میگه جمهوری اسلامی ایران در گام پنجم کاهش تعهدات خود آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژها رو کنار میگذاره. این قدم تأکید بکنیم که هر 60 روز ایران یک قدم رو اعلام کرد از بهار گذشته. از بهار گذشته ایران یک سال پس از اینکه آمریکا از برجام خارج شده بود شروع کرد این قدم ها رو هر 60 روز برداشتن، قدم هایی که بیشتر اونها در همین حوزه، وقتی میگه محدودیت های عملیاتی، در حوزه غنی سازی اورانیوم و تحقیق کردن دربارش و توسعه دادن این بوده. قدم‌های پیشین چی بوده؟ توی خود بیانیه هم بهش اشاره میشه و حال تعداد سانتریفیوژ بهش اضافه میشه. ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی. میدونیم مثلا درصد غنی‌سازی که در برجام حدود 3.6 بود، الان در بر مبنای گزارش‌های آژانس در سطح 4.5 مثلا هست. یا مدل سانتریفیوژهایی که ایران شروع کرد کار کردن روش، نصب کردن اونها، گازرسانی به این سانتریفیوژها، می‌دونیم که در زمینه تحقیق و توسعه اقداماتی رو ایران انجام داد و حال میگه تعداد سانتریفیوژها.
خب حالا اینا میشه همه اون چیزهایی که دعوا سرش بوده، یعنی در واقع میشه گفت که از همه تعهداتش ایران داره.
ببین، این چیزیست که شب گذشته بعد از اینکه ایران اعلام کرد بیانیه رو مورد بحث بود میان تحلیلگرا. من ساعتها در فضای آنلاین میدیدم که خیلی ها میومدن بحث میکردن. چند تا مسئله وجود داره. این همه تعهدات ایران نبوده. تعهدات ایران یک بخشش که در همین بیانیه دیشب هم بهش اضافه شده، ایران میگه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی کماف سابق ادامه داره. ایران نه تنها همچنان به NPT پایبنده و اون رو اجرا میکنه، بلکه بر مبنای برجام متعهد شده بوده که اول به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه و در سالهای مثلا هشتم یا زودتر بخواد این پروتکل الحاقی رو در مجلس تصویب بکنه. ایران همکنون در حال همچنان اجرای داوطلبانه است. همه این پروتکل و پایبند بودن به NPT هم به این معنیه که ایران همچنان همکاری میکنه با آژانس برای ادامه بازرسی و راستی آزمایی
یعنی
از برنامه
حتی
هسته ایش.
بعد از برداشتن گام پنجم.
دقیقاً. یعنی در بیانیه ایران به مسئله بازرسی نه تنها اشاره نشده، بلکه میگه که همچنان همکاری با آژانس رو ادامه میدیم. از جمله پروژه هایی که همچنان ایران بر مبنای برجام داره به تغییر و تحول درش ادامه میده، مسئله تأسیسات آب سنگین عراق هست که با چینی ها داره ادامه میده اون مسئله رو، که در طول هفته ها و ماه های گذشته هم صحبت از پیشرفت هایی در اون زمینه اصلا ابراز شده، چه از طرف ایران و چه از طرف چینی و بریتانیا که به عنوان ناظر اون پروژه هست. در نتیجه اون موضوع هم از جمله تعهدات برجام که همچنان داره کار بر روش ادامه پیدا میکنه.
اما رسانه های جمهوری اسلامی حالا جوری در واقع این موضوع رو دارن بازتاب میدن که انگار یک اتفاق خیلی بزرگ افتاده، انگار یک تصمیم بزرگی گرفتن در مورد غنی سازی.
ببین، پیش زمینه این اعلان شب گذشته صحبت های عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که ساعتی قبل از این اعلام گام پنجم گفت که با توجه به کشته شدن آقای سلیمانی، ایران پیش از این تصمیمش رو گرفته بوده، اما با توجه به کشته شدن آقای سلیمانی و تحولات بعد از اون یک جلسه ای انجام میشه و در اون جلسه تصمیم مهمی گرفته میشه. اون به نوعی انتظارات از اون چیزی که ایران شب گذشته باید اعلام میکرد یک انتظارات حد اکثری بود، که من مثلا با تحلیلگرانی که صحبت میکردم شب گذشته تا امروز صحبتشون این بود که ما توقع گام بزرگتری داشتیم از ایران، مثلا بیاد اعلام بکنه که از فردا غنی‌سازی 20% است. اما یک نکته دیگر رو هم اعلام میکنند این تحلیلگران و از ابهام در بیانیه ایران صحبت میکنند، اینکه قدمهایی که ایران تا الان برداشته و قدمی که شب گذشته اعلام کرده بستگی داره که جزئیات این چی باشه و این بازتابش رو،
این قدمه اون مکانیسم ماشه رو فعال میکنه.
این بستگی، حالا این بحث ایرانه، اینکه ایران بخواد قدمش رو با چه جزئیاتی پیش ببره، اینکه بگه که من در حوزه محدودیت‌های عملیاتیم دیگه به برجام پایبند نیستم و از این به بعد قراره این کارها رو بکنم، اما اون کارها رو ایران هنوز اعلام نکرده. اینکه نگفته که اگر من تعداد سانتریفیوژامو دارم افزایش میدم چقدر دارم افزایش میدم، اگر که دارم سطح غنی‌سازی رو بالا میبرم تا
نگفته.
الان 4.5 بوده، اگر فردا 20% باشه یک صحبت دیگه و مطمئنن واکنش بهش از سوی کشورهای اروپایی و همچنین روسیه و چین نوع دیگه ای خواهد داشت. مثلا از جمله صحبتهایی که مطرح شده اینه که میخائیل اولیانوف، مثلا نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روی توییتر نوشته بود که این تصمیم هنوز به همه پرسش‌ها پاسخ نمیده. از همین ابهامه آقای اولیانوف داره صحبت میکنه و میگه که زمان خواهد بود تا تصویر دقیق تری ما داشته باشیم از اینکه ایران چه کار خواهد کرد، اگرچه که آقای اولیانوف امروز اومده و درباره این صحبت کرده که باز دوباره اشاره کرده به خروج آمریکا از برجام که موجبات به گفته او این قدم‌های ایران رو در پی داشته. اما در طرف اروپایی ما شاهد این هستیم که به مکانیزم ماشه اشاره میکنیم. ما پیش از این قدم پنجم ایران از اروپایی ها شنیده میشد، برخی گزارش ها حاکی از این بود که اروپایی ها در صدد به راه انداختن و فعال کردن اون مکانیزم ماشه هستن، مکانیزمی که میتونه.
خیلی خلاصه اگه توضیح بدی اینجا که اون مکانیزم ماشه چیه.
ببین، بر مبنای، حالا بر سر اون هم اختلاف نظر هست، چون ایران میگه که من دارم در داخل برجام از مکانیزمی که داخل برجام برای من طبیعی شده بوده دارم استفاده میکنم تا به هدفم برسم، چون اون چیزی که من باید ازش بهره مند میشدم اتفاق نیفتاده. طرف مقابل فکر میکنه که نه، ایران نقض اگر داره میکنه من میتونم از این پروسه حل اختلافی که در برجام در نظر گرفته شده استفاده بکنم و در نهایت این پروسه روند برم به شورای امنیت و با اون استفاده از اون مکانیزم ماشه یا سنپ بک برگردونم همه تحریم هایی که بر مبنای برجام از ایران از رفع شده بود، این تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد. الان صحبت بر سر این هست که آیا اقدام کنونی ایران در شرایط تنش‌آلود فعلی موجب خواهد شد که اروپایی ها برن به سمت استفاده از این مکانیزم اونطور که در هفته های گذشته صحبتش بود یا نه؟ بخاطر اینکه الان فضا با فضای دو سه هفته پیش بسیار متفاوت است. اما بیانیه‌ای که ما از سه رهبر اروپایی از بریتانیا، فرانسه و آلمان شب گذشته شنیدیم، صحبتشون بیشتر معطوف به مسئله خاورمیانه و این تنش اخیر بوده، حملاتی که در عراق انجام شده و پس از اون کشته شدن قاسم سلیمانی، و تنها در یک پاراگراف از این بیانیه به مسئله برجام پرداختن و درخواست دوباره برای اینکه ایران به همه تعهدات خودش پایبند باشه. اگرچه که میخوندم وزیر خارجه آلمان گویا ساعتی پیش صحبت کرده درباره این موضوع و معتقده که این کار ایران کشورهای چهار به علاوه یک امروز و ایران رو یک مرحله از برجام دورتر و برجام رو یک مرحله نزدیکتر به پایان خودش کرده.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی. در مورد گام پنجم ایران که شب گذشته اعلام شد، گام نهایی خودش رو در زمینه توافق اتمی یا همون برجام برخواهد داشت و به نوعی از تعهدات هسته خودش در برجام خواهد کاست. اما مجموع آنچه که تا اینجا ازش صحبت کردیم در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری رو به خودش اختصاص داده. کاربران به این رویدادها واکنش‌های زیادی نشون دادن، از اظهارات دونالد ترامپ گرفته همچنان در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و اظهارات دونالد ترامپ در مورد هدف قرار گرفتن پایگاه‌های از جمله پایگاه‌های فرهنگی در ایران که اشاره نکردند که چه نوع پایگاه‌هایی، اما نیت‌خوانی‌های بسیاری شده در شبکه‌های اجتماعی در موردش. اینجا همکارم بنیامین صدر با ماست که این واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده. بنیامین، تو به ما بیشتر میگی که چه خبر هست؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر حول دو موضوع صحبت شد. یکی ماجرای در واقع کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی و همینطور ماجرای برجام و سرنوشت برجام، که من برای این بخش بیشتر به مسائل مربوط به در واقع کشته شدن قاسم سلیمانی میپردازم. خب همونطوری که اشاره کردی، دونالد ترامپ در دو پیامی که در واقع داده اشاره کرده که نقاطی رو اگر ایران، اگر جمهوری اسلامی بخواد دست به انتقام جویی بزنه، نقاطی رو در ایران در ایران مورد هدف قرار میده. از جمله چیزی که گفته، برخی پایگاه‌های فرهنگی. خب این یک اختلافی بین کاربرها در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده. برخی معتقد این نقاط فرهنگی در واقع باید روشن بشه که کجاست، یعنی اظهار نظر مشخصی نکردن، فقط ابراز نگرانی کردن. برخی دیگه خب از دید خودشون و از در واقع نگاه خودشون نتیجه گرفتن که این نقاط فرهنگی برخی از آثار فرهنگی ایرانه، که خب این چندان با شرایط جهانی و قوانین و مقررات بین المللی همخوانی نداره. این نگاه دسته ای از کاربران. دسته دیگر از کاربران، این دسته سوم، که اونها هم باز از نگاه خودشون و تحلیل خودشون به ماجرا نگاه کردن، میگن این مراکز فرهنگی اون مراکزی هستش که در واقع به نوعی تبیین ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو میکنه یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو، مثل صدا و سیما. یعنی در واقع خیلی ها میگن که منظورش از مرکز فرهنگی و مرکز فرهنگی مجموعه هایی هست که در واقع باستانی یا تاریخی نیست، بلکه مراکز فرهنگی هست که در خدمت حکومت ایران.
یکی اتفاقا یه توییت مرتبط من دیدم که از امیر حسین اعتمادی بود اگر اشتباه نکنم، نوشته بود که بر مراکزی وجود دارن در ایران که در واقع در قالب مراکز فرهنگی دارن آموزش تروریسم میدن دلوقتي. و میتونه این رو در واقع ایشون ادعا کرده بود که از افرادی که به او
مطلع هستن
و در وزارت خارجه آمریکا کار میکنن یا در تیم آقای ترامپ به هر حال به نزدیک هستن به مشاورین ایشون، چنین اظهار نظری کردن. فقط میخواستم اشاره کنم که
دقیقاً
چنین اظهار نظری
اتفاقا هم یک سری بنیادها هم اعلام شده علاوه بر صدا و سیما، مثل بنیاد دهبل خزایی یا چیزهای شبیه این، بنیاد فرهنگی امام علی، که اینها در سالهای پیش هم عنوان میشد که به نوعی آموزش حالا ایدئولوژیک میدن به برخی کسانی که در کشورهای همجوار ایران یا گروهای نظامی منطقه دست به عملیات‌هایی می‌زنند و اونجا در واقع ارتباطاتی برقرار میشه برای آموزش ایدئولوژیک یا همون چیزی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی گفته میشه. و حالا اون دسته سوم در واقع که اونها هم از نگاه خودشون مثل همین توییتی که اشاره کردی، اونها معتقدن این مراکز مورد نظر دونالد ترامپ بوده، اما دسته دیگری هم میگن نه، این میتونه شامل حتی مراکز فرهنگ در واقع تاریخی ایران هم بشه و ابراز نگرانی کردن. گروهی هم خب به همون ابهام این صحبت اشاره کردن، دسته سوم، و گفتن تا روشن نشه منظور بله. دونالد ترامپ چه هست، ما نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم،
چون اصلا خود آقای دونالد ترامپ هم هیچ اشاره ای نکردن که
هیچ منظور رو
دقیقاً باز نکردن. ما هم نمیتونیم در واقع هیچ کدوم از این نیت خوانی ها رو تایید کنیم.
ولی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که آمریکا در هر اقدامی اینجوری که در خبرگزاری اومده به قوانین بین المللی مثلا همین حراست از آثار فرهنگی و باستانی احترام میذاره. این چیزی است که در یک مصاحبه تلویزیونی دیشب مایک پومپئو گفته و به صورت کلی گفته، ایشون هم به جزئیات ماجرا اشاره نکرده. اما از این تهدید دونالد ترامپ که بگذریم و
واکنش‌های دیگری هم بوده چون موضوعات زیاده.
بله.
چه موضوع دیگه‌ای بعد از این؟
موضوع دیگه موضوع دقیقاً تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی بود که امروز در تهران برگزار شد. شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خب اون نماز معروف میت رو که خوانده میشه در دانشگاه تهران اقامه کرد و مقامات کشوری و لشکری هم حضور داشتن. البته برخی از چهره های نظامی نبودن برخلاف همیشه، مثلا
از جمله
باقری رئیس ستاد کل مشترک که ایشون در تصاویر دیده نمیشد، اما حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، در واقع سران سه قوه حضور داشتن در پشت سر علی خامنه‌ای. نکته ای که وجود داره که خیلی مورد بحث قرار گرفته در شبکه‌های اجتماعی و من چند تا نگاه هم انتخاب کردم، نگاه‌های متفاوت رو حالا در ادامه اگر وقت باشه میخونم، این هستش که بحث بر سر حضور مردم بوده و تعداد کسانی که در مراسم قاسم سلیمانی شرکت می‌کردن. برخی گفتن که خب این برجسته‌سازی هست، چون مثلا متراژ خیابان یا در واقع گنجایش خیابان‌های حالا تهران یا مشهد یا اهواز که این مراسم درش برگزار شده رو در نظر گرفتن و تعداد تقریبی که میتونه حضور داشته باشه، مثلا از حد فاصله میدان انقلاب در تهران تا دانشگاه تهران یا همینطور میدان آزادی رو اعلام کردن و گفتن که این که میگن حضور میلیونی، این درست نیست، مثلا نهایتاً چند صد هزار نفر در این مراسم شرکت داشتن. خبرگزاری‌های خارجی هم عموماً به چند ده هزار نفر یا چند صد هزار نفر اشاره کردن، اما در شبکه‌های در واقع کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی و علاقه‌مند به جمهوری اسلامی خیلی سعی کردن این رو حضور خیلی میلیونی نشون بدن در شبکه‌های اجتماعی. اما نگاه عمیق‌تری که به این حضور شده، رضا، ماجرا این هستش که خیلی ها میگن اساساً شما در کشوری که مخالفین اصلا اجازه ابراز وجود ندارن و اجازه ندارن که خودشون رو در واقع در خیابان نشون بدن، اصلا این بحث بی‌معناست، چون هیچ راستی آزمایی نمیشه که شما بگین که آیا مخالفین سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و حضور نظامیش آیا اجازه دارن به خیابان‌ها بیان یک در واقع تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار بکنن یا نه.
بله، ممنونم از تو بنیامین صد. در مورد همین موضوعی که گفتی بنیامین، البته یک موضوعی رو من دیدم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود که صدا و سیما این همه در اختیار این رویداد قرار گرفت، ماجرای تشییع جنازه قاسم سلیمانی، اما به آنچه که در مورد کشته شدگان آبان ماه بود اصلا نپرداخت و اشاره این نشد و از اون به عنوان نوعی بی‌عدالتی یاد می‌کردن کاربران. از تو سپاسگزارم، همچنان همراه ما بمونید. مجله نیمروزی به صورت زنده ادامه داره و شما صدای خودتون رو هم در این مجله میتونید بشنوید.
جای تأسف داره که این خامنه‌ای و دار دستاش فکر میکنن آمریکا هم برای شهروندای خودش هیچ ارزشی قائل نیستن، که مثلا یه دونه مالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشونو بکشن و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشته باشه.
خواستم برای اون دوستایی که توی اینستاگرام و توییتر برای مرگ قاسم سلیمانی پیام تسلیت میدن بهشون بگم که این آقای قاسم سلیمانی فرمانده همون سپاهیه که یک ماه پیش خود ملت ایران رو پرپر کرد. نزدیک 1500 نفر فقط کشتن. الان هزاران نفر تو زندانن. اگر تسلیتی هم هست باید برای بازمانده های اون 1500 نفر باشه.
توی این دریای اطلاعات، اخبارها، گفتگوها و آینده نگریها و در حقیقت نظرهایی که این چند روزه مشاهدشون هستیم نسبت به مسئله آقای سلیمانی که ترور شدن چند وقت پیش، یکی از صحبت‌ها به نظر من خیلی قشنگ‌تر بود و یک تحلیل دلسوزانه‌تری بود نسبت به این قضیه، و اونم این بود که ما یه شخصیتی رو از دست دادیم که میتونست تو زمینه خودش یکی از بهترین مهره‌های جنگی آینده کشورمون باشه و میتونست از تجربه هاش به نحو احسن استفاده بشه، اما متاسفانه این جاه طلبی و این حس خونخواری که دولت جمهوری اسلامی داره، حالا بهتر بگم شخص آقای خامنه‌ای و اطرافیانشون دارن، باعث میشه که نیروها اون استعدادهایی که به صورت ذاتی توی هموطن ما هست نابود بشن، از بین برن. نوع پرورش این شخص میتونست متفاوت باشه، میتونست یکی از افرادی باشه که نامش تا سالیان سال توی خاطر ملت ها بمونه.
از مرگ آقای سلیمانی بیشتر ایرانی ها خوشحال شدن، توی خونه ها جو خوشحالی هستش. درسته که در بیرون ظاهرن خیلی ها عزادارن و این روشی هست که رژیم جمهوری اسلامی پیدا کرده تا جو رو عوض کنه و خیلی از مردم به ظاهر خودشون رو نشون بدن، حالا یا از ترس یا از به خاطر منافع، ولی به هر حال واقعیت اینه که بسیاری از مردم از کشته شدن آقای سلیمانی خوشحالن. ببین این رژیم چه با مردم کرده که از مرگ اینها مردم تا این حد خوشحال میشن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید که به طور ویژه پوشش میدیم خبرهای مرتبط با تشییع جنازه قاسم سلیمانی، مرگ او و تنش‌هایی که بین مقام‌های تهران و واشنگتن همچنان از دو طرف ادامه داره، تنش‌های لفظی، و در این برنامه تلاش می‌کنیم به تازه‌ترین رویدادهای مرتبط هم بپردازیم. خبرها و گزارش‌ها رو می‌تونید در وبسایت ما دنبال کنید. آخرین خبرها در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com، همچنین در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda، و دیدگاه‌های خودتون رو هم می‌تونید از طریق تلگرام برای ما بفرستید به نشانی @fardagram. اما به ساعت 2 بعد از ظهر در ایران نزدیک میشیم و خبرها رو میشنویم.